اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما بحث خمس را به اینجا رساندیم که در کتاب سنت و در مکاتبات نبی مکرم اینکه این خمس امر ثابت و قطعی و غیر قابل انکار، ولی بس در این هست که در رابطه با عمل به این دستور الهی و نبوی، خلاصه در جامعه بعد از رسول اکرم دچار چه تحولاتی شده. در اینکه آیه 41 سوره انفال به صراحت موارد مصرف خمس را معین کرده، خیلی روشن و واضحه. فأن لله خمسه، از غنائم یک سهمی مال الله، ولی رسول سهم دوم مال پیغمبره. در روایت ما قبلا خواندیم که خدای عالم برای تکریم و تعظیم نبی مکرم اول سهم خودش رو معین کرده، میگه این خمس غیر از زکاته، خمس امر مبارکی است، تکریما و تعظیما للنبی ان لله خمسه آورده. و خمس الله هم که متعلق به نبی مکرمه. سه ولد القربا، اونهایی که نزدیکان پیغمبرن. روایت ما متعدد خواندیم که مراد از ذل قربا علی و زهرا و اولاد این دو بزرگواره. والیتاما والمساکین و ابن السبیل، روایات متعدد ما خواندیم که یتاما، مساکین و ابن السبیل از اولاد علی و زهرا سلام الله علیهما. بعد برای اینکه مسئله خوب جا بیفته و مردم تصور نکنن که این قضیه خمس یک مسئله عادی هست، خدای عالم برای تأکید و تنفیذ در قلوب میگه ان کنتم آمنتم بالله، اگر واقعا به خدا ایمان دارید حکم شرعی اینه. یعنی در حقیقت اون کسانی که یا خمس را قبول ندارد و یا خمس در این مصارف معینه را قبول نمی کند، ان کنتم آمنتم بالله تکلیفش کاملا روشن می کنه، خیلی واضح و روشنه، احتیاجی به چیزم نیست. بعد حالا و ما انزلنا علی عبدنا الی آخر آیه، با اون ما کار نداریم. ببینید اینها یکی از نکاتی که همواره مطرح می کنن که اگر واقعا علی به عنوان خلیفه پیغمبره چرا نام علی در قرآن نیامده؟ خب بابا، در رابطه با خمس به این صراحت و با این تأکید لله خمسه، للرسول، لذو القربا، این کنتم آمنتم بالله، شما چی کار کردید با این آیه؟ بابا اصلا گیریم، بابا خمس در فواید و ارباح مکاسب نیست، خمس در غنائمه. بعد از پیغمبر این همه غنائمی که به دست آوردید، آیا سهم الله، سهم النبی، ذوی القربا را دادید یا ندادید؟ خب برای ما روشن کنید. ببینیم در اینجا که خدای عالم به این واضحی آورده، چه دست گلی شما خلاصه بر سر ذوی القربا گذاشتید که اگر نام امیر المؤمنین در قرآن آمده بود میخواستید که دست گل بگذارید؟ یا در آیه 26 سوره نساء دیگه در رابطه با قضیه متعه، 24 یا 26؟ بله بله، 24 سوره نساء، برای شما ارسلم فمستم تعتم. بینید خیلی واضح و روشنه، که حتی قرطبی ادعای اجماع می کند بر اینکه این استمتعتم مراد نکاح المتعه هست. خب شما چی کار کردید؟ به این واضحی، به این روشنی 10 روایت درست کردید. آقا نمیدونم در خیبر نصر شده، در جنگ اوتاس نصر شده، در فتح مکه نصر شده، نمیدونم کجا نصر شده، کدا نصر شده. ببینید مبنا بر این هست که آنتی که خدا و رسول معین کرده با او مخالفت بشه، آنتی که خود حضرات از روز اول تصمیم داشتند بعد از رحلت نبی گرامی این مسندها را بگیرن، شروع کردن بگرفتن. یعنی ملاک دستور الهی یا نص صریح نیست. فلذا در اینجا این کنتم آمنتم بالله تکلیف همه چی را روشن میکنه. حالا برای شما عرض کنم تفاسیر مثل تفسیر طبری، احکام القرآن و غیره شما مراجعه بفرمایید، برای شما عرض کنم کلن مشخص کرده که مراد از ولیتاما والمساکین ایتامونا مساکینونا تمام، یا سهم الیتاما لبنی هاشم والمساکین و ابناء السبیل منهم. برای شما عرض کنم اینها کاملا مشخص هست که حالا مفصل ما بعد اقوال فقهای شیعه را خواهیم خواند و روایاتی که هست در رابطه با اینکه خمس باید چگونه تقسیم بشه، زمان نبی مکرم چگونه تقسیم میشد، این خیلی واضح و روشنه. بله همین که گفتم دیگه، همین که من همه عرض کردم. شما در دیر تشریف آوردید، شما که همتون سالون می آمدید، من روی این کنتم آمنتم بالله خیلی مانور دادم، بودم خدای عالم در اینجا اولا لله آورده سهم خودش رو اول مطرح کرده، تکریما للنبی، تشریفا للنبی، که آقا این سهم سهم مقدس مبارک خدای عالم برای خودش سهمی از این معین کرده که سهم الله میرسه به نبی مکرم، که شیعه سنی اتفاق نظر دارن. و در آخرش هم ان کنتم آمنتم بالله، اگر به خدا ایمان آوردید، اینه هم خمس رو واجب کرده و هم مصرف خمس رو خدای تبارک و تعالی کاملا روشن و واضح کرده. بله. برای شما عرض کنم من یه دو سه تا روایتی هست خیلی جالبه، عزیزان دقت کنن، که از ابی جمیل از بعض اصحابی ان احد قد فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وسلم فأبى ابو بكر ان يعطيهم نصيبهم حسدا و عداوتا. خیلی روایت عجیبیه که به صراحت احده ما، برای شما عرض کنم، مراد یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه، و چون یه مقداری مضمون روایت یه کمی سنگینه و با سیاست در تضاده، ولی ان احده ما میارن، یا برای شما عرض کنم ان بعض اصحابی میارن، برای اینکه رد پا نگذارن. میگه ابو بکر حسدن و عداوتن حق آل محمد را نداد. وقد قال الله و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون و كان ابو بکر اول من منع آل محمد صلی الله علیه وسلم حقهم و ظلمهم و حمل الناس على رقابهم. حق اینها را من کرد، در حق اینها ظلم کرد و در میان مردم اینها را آنچنان کرد که مردم را بر اینها سوار کرد، یعنی طوری که مردم احساس می کردن که برتر بر آل محمد هستند، ما فوق اینها هستند، اینها باید فرمان بردار مردم باشند. ولما قبض ابو بکر استخلف عمر علا غیر شورن من المسلمین، وقتی که ابو بکر هم که داشت از دنیا میرفت بدون هیچ گونه مشورتی عمر را خلیفه کرد. اینم که دوستان ما بارها روایات را آوردیم و پاورپوینتش هم دادم خدمت دوستان که خلیفه اول در همون آخرین لحظه عمرش عمر را به عنوان خلیفه معین کرد. توده مردم آمدن اعتراض کردند، مهاجرین انصار اعتراض کردند، علی و طلحه اعتراض کرد. برای این اعتراضات کوچکترین ارزشی و وقعی قائل نشد و آنچه را که میخواست انجام داد. و سند این روایات هم ما دو تا از این روایت ها را برای شما عرض کنم، عرض کردیم که سندش کاملا صحیحه، هیچ مشکل سندی هم نداره، که برای شما عرض کنم که آیا مشورت کرد یا نکرد. محمد ابن مفلح مقدسی میگه وقتی که میخواست عمر رو خلیفه کنه به معایقه به دوسی گفت مردم درباره این که من عمر رو خلیفه کنم چی میگن؟ قال کرهه قومون و رضیه قومون آخرون. قال الذین کرهوه اکثر ام الذین رضوه، اونایی که راضین بیشترن یا اونایی که کراهت دارن؟ قال بله الذین کرهوه، اونهایی که دوست ندارن. در اینجا این نبابک هین حضره المود ارسل الى عمر یستخلفه بدون مشورت، فقال الناس تستخلف علینا فزن غلیزن. یک آدمی که الان آدم تند بد اخلاق، لوقد ولینا کان افز و اغلز، اگر به قدرت برسد بد اخلاقتر و تندتر خواهد شد، همون تعبیری که در صحیح مسلم است که یبن برای شما عرض کنم خطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله و به این تندی فما تقول لربک اذا لقیته، یعنی اینها را یک جرم نابخشودنی، یک گناه بزرگ برای ابوبکر به حساب می آوردن، یعنی یک مسئله عادی نیست. میگه تو که این کارا میکنی جواب خدا را چه خواهی داد؟ یعنی به این شکل اعتراض میکنن. بعد ابوبکر به جای این که برای مردم ارزش قائل بشه، مشورت که نکرد، اعتراضم کردن، اعتراضم اعتراض تنده، جواب میده ابربی تو خففوننی، من از خدا دارید میترسانید. ببین این دیگه به قول اوج دیکتاتوریه، دیگه از این بالاتر دیگه دیکتاتوری نمیشه تصور کرد. چطور؟ دیگه حالا انکاری میخواد بگیرید برای شما از کنم غیر استنکاری، اون بحث ما با اون نداریم. بله میگه من از خدا دارید میترسانید شما. اقول اللهم استخلفت علیهم خیر خلقک، بهترین خلقت رو برای مردم خلیفه کردم. خب اگر ملاک افضلیت خیر الخلقه، جناب آقای ابوبکر شما که خودت اعتراف کردی بر این که ولست به خیرکم و علیون فیکم، یا ولیت علیکم ولست به خیرکم، اگر ملاک خیر الخلق بودنه، خب این دیگه خیلی واضح و روشنه که به صراحت ایشون برگشت گفت که و برای شما عرض کنم و لستو به خیر و کمالا. من نمیدونم اینجا این عبارت رو دارم یا ندارم. بله بله، حالا اون علیون فیکم در بعضی از عبارت ها آمده، این حالا ما کاری برای شما عرض کنم ولستو به خیرکم رو من مفصل، یعنی شاید من ندیدم کسی به این شکل کار کرده باشه، برای شما عرض کنم این عبارتی است که عقیلونی ولستو به خیرکم در این مصادر، عقیلونی فلستو به خیرکم باز در این مصادر، الستو به خیرکم، البته اینم اضافه کردن که فقال علیون لا نقیلید ولا نستقیل، این دیگه خیلی واضح و روشنه. برای شما عرض کنم ولیتکم ولستو به خیرکم و علیون فیکم، این عبارت در شرح تجرید الاعتقاد صفحه 371 برای شما عرض کنم علامه گوشتی آورده، سوا اقل محرقه آمده، الامام و سیاسه آمده، اینطوری نیست، در بعضی از موارد آمده این قضیه، عقیلون عقیلونی ولستو به خیرکم و علیون فیکم، تبری داره برای شما عرض کنم، کنز الامال داره برای شما عرض کنم، تفسیر آلوسی عقیلونی فلستو به خیرکم، از سوا اقل محرقه بازم، شیبانی در شرح سیر کبیر عقیلونی فلستو به خیرکم. و جالب این هست که میگه وقت کان خیر الناس بعد النبیین والمرسلین، خیلی جالبه ها، مثل اون بابایی که میگه با این امام جماعت ما خلاصه هر شب میره معراج و اونجا دستور میگیره میاد، گفت آقا گمان نمی کنم آخه دیگه بعد از پیغمبر کسی معراج رفته باشه، آمدن از امام جماعت سوال کردن آقا اینها میگن شما هر شب معراج میره، گفت نه آقا، این بابا گفت نه آقا این خودش غلط میکنه، میگه دروغ میگه، این آدم پستیه، هر شب میره، ما خودمون خبر داریم میره معراج میاد. بله خود ایشون داره میگه ولستو به خیرکم آی شیبر وقت کان خیر اون ناس بعد النبیین، خیلی جالبه، یعنی از اون خلاصه معماهاییست که هیچ کس نمیتونه حلش کنه. یا سرخسی میگه لستو به خیر ناس اظهارن لتواضع، خواسته ایشون تواضع بکند، گفت من لست به خیر الناس، حالا این چه تواضعی هست اینها، حالا این تواضع درباره خودش بوده ولی در رابطه با عمر ابن الخطاب این تواضع نبوده، و از این طرفم خودش به صراحت میگه ما انا به خیرکم ولقد کنت لمقامی هازا کارهن، خودش داره توضیح میده ابوبکر، میگه من بهترین شما نیستم، اصلا بدم میاد از خلافت، حالا یا راست میگه یا دروغ میگه، دیگه ولقد کنت لمقامی هازا کارهن دیگه، دیگه تعارف که نیست، تواضع هم که نیست، آقا من از این خلافت بدم میاد، یا راست میگه یا دروغ میگه، یا راست میگه مشخصی، اگر دروغ میگه آدم دروغگو شایسته خلافت نیست. ولوددت ان فیکم من یکفینی، دوست داشتم در میان شما یک کسی بود خلافت رو میگرفت من رها میشدم. بعد این ذیلش خیلی جالبه، فتدنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله، اینم حتما از تواضع بوده، شما تصور میکنید که من سنت پیغمبر رو میخوام در میان شما عمل بکنم، اذن لا اقوم لها، من همچه توانایی ندارم، چرا؟ ان رسول الله کان یعصم بالوحی و کان معه ملک، پیغمبر همیشه معصوم بود به برکت وحی. دید معلومه که شیعه میاد میگه در امام عصمت شرطه، به خاطر همینه، اگر معصوم نباشد امام، همینی که خدای ابوبکر اعتراف کرده میگه و ان لی شیطانا یعترینی، من یک شیطانی دارم اون خلاصه متعرض من میشه، اون همیشه خلاصه حواسش هست که کارهای من رو از اول صبح برنامه ها رو جدول برنامه رو برای من معین کنه. دیگه حالا دیگه اونو که دیگه نمیدانیم دیگه. فاذا غضبتو اینجا، فاذا غضبتو فاجتنبونی، اگر من دیدید عصبانی هستم از من دور بشید. چرا؟ لا اوترو فی اشعارکم، موهای شما را نکنم. ولا ابشارکم، با ناخون پوست شما را نکنم، خراش وارد نکنم. حتما اینا هم از تواضع بوده. من نمیدانم والا چیه قضیه. خیلی روشنه، یعنی دنبال حق گشتن مثل این که آدم در روز روشن دنبال آفتاب بگرده. یعنی اگر ما در بحث امیر المؤمنین فقط همین یک روایت داشته باشیم، همین یک روایت کافیست، همه چرا روشن میکنه، همه چرا. بعد من حالا ندارم، از یکی از این آقایان دیدم که میگه این نشان میده بر این که آقای ابوبکر دیوانه بوده، جنون داشته. آقای کسی که آدم عادی باشه نمیگه لا اوصر فی اشعارکم، موهای شما را بکنم، خلاصه در پوست شما خراش وارد کنم. یعنی وقتی عصبانی میشه، خب آدمی که عصبانی بشه که نمیاد موی طرف مقابل رو بکنه. بله بابا، مولوی که یک چوپان برای شما بیابانهای ریاض هم همچه کاری نمی کنه که عصبانی بشه بیاد موی اون بچه چوپان رو بگیره بکنه، با چنگ دندان شروع کنه پوست او را خراش وارد کردن. یعنی یک عبارتی خیلی سنگینه، من یعنی واقعا برام هضمش به عنوان یک شیعه مشکله. بله بله، اون یه بحث دیگریه. اینها ببینید در همونجا میگه آقا این خلافت را از مسیر اصلیش منحرف کردند و بدعتهایی گذاشتند که این بدعتها را اصلاح کردن دیگه امکان پذیر نیست. در همون خطبه هست که ابتدا میگه برای شما عرض کنم قبل از من بدعتهایی گذاشتن، اختلافاتی شده، انحرافاتی در اسلام شده که این انحرافات به این سادگی چیه قابل جابجا کردن نیست و من هم اگر خلافت رو بپذیرم به حرف احدی گوش نمیدم. این نشان میده بر این که حالا ما در برنامه شبکه ولایت ما یواش یواش داره میرسیم به اونجا که این انحرافاتی که صورت گرفت و اینها برای شما عرض کنم، اینها را ما مفصل بحث میکنیم و این خطبه چند 192 کدام الان من یادم نیست کدام خطبه هست برای شما عرض کنم، اونجا ما مفصل توضیح خواهیم داد که امیر المؤمنین سلام الله علیه شما بینید فقط یک نماز تراویح میخواد من کنه، میگه بابا نماز تراویح بدعته، مردم فریاد میکنن وا سنت عمرا، یک نفر نمیگه وا سنت رسول الله، همه میگن وا سنت عمرا. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در اونجا، حالا ما همین قضیه عثمان هم که ما داریم عرض میکنم، حالا در بحث فردا پس حالا شاید ما برسیم که بعد از قتل عثمان چه اتفاقاتی افتاد که نا غالبا در کتاب ها من ندیدم خوب روی این تحلیل کرده باشن. بعد از قتل عثمان تعدادی رفتن سراغ طلحه، او را بیارن خلیفه کنن، سراغ ادهی رفتن سراغ زبیر، اون را بیارن خلیفه کنن، رفتن سراغ امیر المومنین، امیر المومنین زیر بار نرفت. یعنی اینطوری نبود حتی بعد از قتل عثمان مستقیم بیان سراغ امیر المومنین. امیر المومنین از مدینه خارج شد، رفت تو همون باغ خودش. حتی آمدن پیش امیر رو میگفتن یا علی یا باید بیای خلافت رو بپذیری یا مثل عثمان باید کشته شی. ببینید یک سری تیکچه های در لابلای تاریخ هست که اینا حتی به گوش ما بچه شیعه هم خوب نرسیده. حالا این رو من عرض میکنم دوستان ببینن که واقعا امیرالمومنین چقدر مظلومه. این که میاد میگه برای شما عرض کنم من در خلافت چیزی ندارم، لو کنتو وزیرن خیرون لکم من اکون امیرن و غیره، تمام اینها چیه قضیهش؟ همین دو سه روزی که برای شما عرض کنم بعد از قتل عثمان اتفاقاتی که میفته، بعد وقتی احساس میکنن امیرالمومنین میخواد خلافت رو به پذیره، طلحه و زبیر میرن بیابان تو باغ با علی میخوان بیعت کنن، میرن در داخل خانه علی میگن یا علی ما داریم با تو بیعت میکنیم ولی اگر خلیفه شدی خلاصه سهم ما فراموش نشه. این تعبیر امیرالمومنین که میگه و ما کان بیعتی الا فی المسجد، این تعبیر مشهوریه، بیعت من باید در مسجد صورت بگیره نه در داخل خانه، نه در داخل باغ نخلستان. اینها رو اگر کنار هم ما بگذاریم، حالا شده این بحث رو من میکنم ولی از دوستان تقاضا دارم قدر این بحث رو بدانن. این بحثی که ما روش کار کردیم علامه امینی با اون تتبع بزرگی که داره و با اون عظمتی که ما برای علامه امینی قائل هستیم، مرسدم کار علامه امینی در القدیر رو من معجزه میدانم، کرامت میدانم، یعنی کار فردی نیست، ولی این قسمت رو برای شما هم این بزرگوار بهش نپرداخته و خیلی جا داشته خود علامه امینی این رو خوب بپرورانه با اون تتبعی که داشتنیشون. مرحوم میرحامد حسین به این نپرداخته، قاضی نورالله ششتری نپرداخته، قبل از او بزرگوارانی مثل شیخ مفید و غیره حالا یا دسترسی نداشتن یا به ذهن مبارکشون نبوده، کتاب در اختیارشون نبوده. و الان واقعا این امکانات کامپیوتر دوستان یک نعمت بزرگی است که من معتقدم الان علما و فقهای ما در عالم برزخ چون ناظر کارهای ما هستن، آرزو میکنن برگردن به دنیا با این امکانات امروزی برای امیرالمومنین کار کنن. همونطوری که مرحوم محمد تقی جعفری میگه خواب دیدم علامه امینی را خیلی ناراحته و به من گفت که آیه جعفری حالا ما که آمدیم به برزخ یه کاری ازمون ساخته نیست، شما که در دنیا هستید تا میتوانید برای علی کار کنید، این مرد خیلی مظلومه. ولذا دوستان یه مقداری تلاش کنن، روز یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت وقتشون رو متمهز کنن برای کار برای امیرالمومنین. به قدری ما خلع در تاریخ داریم که بزرگان خود ما یا فرصت نکردند یا امکانات در اختیار اینها نبود این خلعها را پر کنند. این نقاط برای شما عرض کنم مفقوده را، حلقات مفقوده را بتونن با هم دیگه پیوست بدن. الله ای حال شما ببینید همین یک عبارت عبدالرزاق صنعانی میاره، اینا آقایان هم که میگن لورتد عبدالرزاق عن دینهی ما ترکنا حدیثا، یحیی بن معین میگه اگر عبدالرزاق از دینش هم مرتد بشه ما روایتش رو رد نمی کنیم. میگه آقا فاذا غضبت فاجتنبونی لا اعتر فی اشعارکم ولا ابشارکم. خب این که میگه یعترینی ما اصلا هیچ توضیح نمیدیم، ان لی شیطان یعترینی برای شما عرض کنم خود قرآن خیلی راحت میگه این نقول الا تراک بعض آلهتنا بسوء، یعترین رو قرآن خودش معنا کرده که معنای این نلی شیطانون یعترینی معناش چیه دیگه. حالا در این زمینه خیلی دیگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست، برای شما عرض کنم، اینها هم مفصل خود عطا ابن تیمیه هم به عنوان یک امر قطعی نقل میکنه، ان المعثور عن، آنچه که قطعا از ابوبکر ثابت شده، و ان لی شیطانا تا الی آخره. تمام اینها برای شما عرض کنم مشخصه، یعنی شاید بیش از 40 مصدر از مصادر اهل سنت این عبارت را از خلیفه اول نقل میکنن. حتی من علمای اهل سنت که آمدن برای شما عرض کنم دفاع کردن، مثل باقلانی میگه اقل احوال الامام ان یکون عاقلا سلیما من عوارض شیطان، یقال لهم ليس على وجه الارض ذو عقل يرى ان ابا بکر كان مجنونا و معترفا في هذا القول بالسرع والغلبه، که اصلا این دیوانه بوده و بعضی وقت سر میگرفته، یعنی از حالت عادی میرفته بیرون. و برای شما عرض کنم بعد توجیه رو ببینید، میگن خدای عالم اول احمق را آفرید، احمق هم توجیه را آفرید. میگه ولو کان علی هذه الحال، اگر واقعا آقای ابوبکر مجنون بود و سر داشت، وقتی عصبانی میشد موها را میکند و خراش در پوست مردم مینداخت، لو کان هذا علی هذا لما خفی امره علی الصحابه. ببینید بلا فاصله میارن صحابه رو علم میکنن، یعنی صحابه شده عمل صحابه پیرهن عثمان، هر کجا که گیر میکنن آقا صحابه این کارو کردن، هر کجا به بنبست میرسن آقا صحابه این کارو کردن. گویا عمل صحابه از سیره پیغمبر، از قول پیغمبر، از سخن الله و قرآن چیه؟ واضح‌تر و مقبول‌تره. یه ما خدا اینطوری گفته، یا صحابه اینطوری کردن، از معلوم میشه که این خدا اشتباه کرده، یا نه به قول محترمانه ترش این که نه صحابه این رو مثلا به این شکلی برداشت نداشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.